پنج عصر است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام مجدد به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان، گزارش هایی داریم در مورد سفر هیئت علمای افغانستان به پاکستان برای ملاقات با علمای این کشور، نظر تحلیلگر در مورد مؤثریت این سفر و مطالب دیگر. برنامه های هفتوار را هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
ده ها تن در اثر یک حمله انتحاری در ننگرهار کشته و زخمی شدند. هند و فرانسه سرمایه های وزارت امنیت و استخبارات ایران را منجمد ساخته است. و حوادث امنیتی در فاریاب. یک حمله انتحاری پس از چاشت امروز در ولسوالی کامه ننگرهار رخ داد. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار بر رادیو آزادی تایید کرد که این حمله بر کمپاین انتخاباتی ناصر مهمند کاندید ولسی جرگه صورت گرفته است. نجیب الله کاموال رئیس اسعد عامه ننگرهار بر رادیو آزادی گفت که در حمله امروز 13 تن کشته و 40 تن دیگر جراحت برداشتند. در این حال سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ضمن محکوم نمودن این حمله می گوید تلاش ها برای تامین امنیت پروسه انتخابات ادامه دارد.
امروز هم با جلسه که با مسئولین امنیتی داشتیم تاکید کردیم که جان و مال کاندیدای ما برای ما مهم است، از مردم افغانستان هم مهم است. ارگان امنیتی داشتن مسئولان در قسمت تامین امنیتی مردم باید جدی اقدامات بکنند.
کسی تا حال مسئولیت حمله ننگرهار را به دوش نگرفته است. کمیسیون های انتخاباتی می گویند که نهادهای غیر دولتی نمی توانند بالاتر از 100,000 افغانی به نامزدان انتخابات ولسی جرگه کمک کنند. عبدالعزیز ابراهیمی معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات امروز گفت که نامزدان که از این مقدار پول بیشتر دریافت کنند مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
احزاب سیاسی و سایر شخصیت های حکومتی داخلی غیر دولتی می توانند کمک هایشان بر اساس ماده ششم لایحه مالی مبارزات انتخاباتی تا حدود 100,000 افغانی کمک بکنند.
این در حالی است که بر اساس برخی گزارش‌ها نهاد دموکراسی برای افغانستان برای برخی نامزدان جوان حدود 30,000 دلار برای مصارف کمپاین وعده کرده است. و خبر آخر داخلی که بر اساس گزارش ها از ولایت فاریاب در اثر انفجار یک ماینه جاسازی شده در این ولایت، یک کودک 8 ساله جان باخته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند. بر اساس یک خبر دیگر از همین ولایت، در اثر انفجار ماینه جاسازی شده در موتر تعقیبی والی فاریاب، یک تن کشته و 4 تن دیگر دیشب جراحت برداشتند. حال هم چند خبری از جهان. فرانسه می گوید سرمایه های وزارت امنیت و استخبارات ایران و هم سرمایه های دو ایرانی را که گمان می رود اعضای استخبارات ایرانند منجمد ساخته است. فرانسه این اعلانش را امروز در یک روزنامه منتشر نموده و هویت یکی از همین افراد را نیز مشخص ساخت. یکی از این افراد اسدالله اسدی نام دارد که یک دیپلمات ایرانی به همین نام اخیراً به اتهام دخالت در دسیسه حمله بمی بر اعضای یک اپوزیسیون ایران در پاریس دستگیر شده بود. اجساد ده ها جوانی که در اثر سونامی اخیر اندونزیا کشته شده اند از زیر مخروبه های یک کلیسا در جزیره سولاوسی در حال کشیده شدند که عمله نجات در تلاش پیشروی به مناطق دوردست دیگر است. مقامات حکومتی می گویند شمار رسمی تلفات ناشی از این سونامی به حدود 850 تن رسیده و انتظار می رود این رقم بلند رفته حتی به هزاران تن برسد. به دنبال این سونامی صدها هزار تن با مشکل بی برقی، بی آبی و کمبود غذا مواجهند. یک زلزله به شدت 7.5 درجه ریشتر به روز یک شنبه جزیره سولاویسی اندونزیا را تکان داده و منتج به سونامی مدهش شد که موجهای بلند به ارتفاع 6 متر آن مناطق اطراف این جزیره را متضرر ساخته و قربانیان زیاد به جا گذاشت. لبنان این ادعای اسرائیل را رد کرد که میگوید حزب الله لبنان یک فابریکه راکت سازی در نزدیکی میدان هوایی بیروت دارد. وزیر خارجه لبنان ده ها سفیر از کشورهای مختلف را به تأسیسات در نزدیکی میدان هوایی بین المللی بیروت با خود برد تا این ادعای اسرائیل را بی اساس ثابت کند. جبران باسل وزیر خارجه لبنان به یک گروه 70 نفری از دیپلماتان و خبرنگاران دیروز گفت حکومت لبنان به تأسیسات راکت سازی در نزدیکی میدان هوایی اجازه نمی دهد و حزب الله هوشیارتر از این است که چنین تأسیسات در آنجا داشته باشد. و خبر آخر که زوران زایف صدر اعظم مقدونیه تعهد کرده است که با وجود ناکامی یک همه‌پرسی در مورد تغییر نام مقدونیه به فشارهایش برای ختم دعوای ده ها ساله با کشور همسایه‌اش یونان ادامه می دهد. مردم مقدونیه به روز یک شنبه در یک همه‌پرسی برای تغییر نام مقدونیه رای دهی کردند و تنها حدود 37% از جمله 1.8 میلیون واجدین رای دهی در این همه‌پرسی شرکت داشتند، ولی این همه‌پرسی ناکام ماند. یونان عضو ناتو و اتحادیه اروپا است. یک منطقه شمالیش مقدونیه نام دارد و گفته است برای آن که شمولیت کشور مقدونیه در اتحادیه اروپا و ناتو را ویتو نکند، نام مقدونیه باید تغییر کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه ساعت این مطالب برای نشر آمدند. شورای عالی صلح افغانستان در مورد ملاقات علمای دینی افغانستان با علمای پاکستان خوشبین است. معاون این شورا گفت
امیدواریم که پتول عرصو که پتول صاحبو که بدون پیداشید اوست را حالات مخکنه بیرخ شویده، امیدواریم نورم.
تحلیلگران این ملاقات را چگونه میبینند؟ یک تن از آنان گفت
اینا تاثیرات خلدار عمود که اونا در جنگ ذهنیت سازی میکنن، در بود صلح هم یا میتونن که نقش خیلی مفید نقش داشته باشن.
کمیسیون های انتخاباتی میگویند کمک نهادهای غیر دولتی به نامزدان انتخاباتی باید محدود باشد. معاون کمیسیون گفت
بر اساس ماده 6 لایحه مالی مبارزات انتخاباتی تا حدود 100,000 افغانی کمک بکنن.
وزارت دفاع افغانستان گزارش نیویورک تایمز را در مورد ارقام تلفات اردو رد کرد. حکومت چین به خاطر نقض حقوق بشر در منطقه شنجن این کشور تحت تنقید قرار گرفته است. پیام‌های صوتی بعضی از شنوندگان رادیو آزادی و در نیمه دوم ساعت برنامه‌های هفتهواره زن و زندگی و مربای مرچ به نشر می‌رسد. شنوندگان گرامی، طوری که در آغاز هم گفتیم و در خبرها هم شنیدید، یک هیئت از افغانستان به پاکستان رفته، از علمای افغانستان به پاکستان رفتند تا با علمای پاکستان ملاقات کنند و در آنجا درباره صلح افغانستان صحبت کنند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که از نتایج این ملاقات امیدواری دارد. موضوع را نسیم شفق از کابل پیگیری کرده است.
پس از چندین نشست علمای دینی در کشورهای مختلف درباره صلح و جنگ افغانستان، یک هیئت شورای عالی صلح و علمای دینی این کشور به هدف به میان آمدن موقف مشترک در مورد جنگ این کشور با علمای دینی پاکستان دیدار کرد. عطاءالرحمن سلیم معاون شورای عالی صلح که ریاست هیئت فرستاده شده به پاکستان را نیز بر عهده داشت میگوید که آنان توقع دارند تا این بار علمای دینی پاکستان در روند صلح افغانستان صادقانه همکاری کنند. آقای سلیم در این باره روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت وی میگوید ما موقف خود را با علمای پاکستانی در میان گذاشتیم. آرزو داریم که در همه بخشا تغییرات به میان آید. شما میدانید که موقف آنان در رابطه با جنگ افغانستان چیگونه بود و به نفع کیها تبلیغ میکردند. اما حالا وضعیت نسبت به گذشته بهتر شده و آرزو داریم که بهبود بیشتر به میان آید. یک هیئت مشترک شورای عالی صلح و علمای دینی افغانستان هفته گذشته به هدف دیدار با علمای دینی پاکستان به آن کشور سفر کرد. آقای سلیم میگوید که این سفر با دعوت علمای پاکستانی انجام شد و در جریان آن دیدارهای با شمار زیاد از علمای دینی آن کشور صورت گرفت. شورای عالی صلح افغانستان پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که در جریان این سفر در رابطه با آغاز گفتگوهای صلح با طالبان و ختم جنگ در این کشور گفتگو خواهد شد. محمد امین وقاد یک عضو این شورا گفته بود که با توجه به فشارهای جهانی پاکستان باید درک کند که حمایت از تروریسم راه حل نبوده و اسلام آباد باید در پروسه صلح افغانستان صادقانه همکاری کند. پیش از این نیز نشست‌های علمای دینی افغانستان و جهان اسلام در اندونزیا، کابل و عربستان سعودی برگزار و در آن جنگ جاری این کشور ناروا خوانده شد. اما سیاست دوگانه پاکستان در قبال افغانستان، حمایت آن کشور از طالبان مسلح و جهاد خواندن جنگ جاری در این کشور از سوی علمای دینی پاکستان از مواردی است که گفته می شود سبب ادامه جنگ در افغانستان شده است. حکمت الله عظیمی، سرپرست انستیتوت صلح و جنگ افغانستان نیز با اشاره به این موضوع می گوید که همکاری علمای دینی پاکستان وابستگی به تغییر در سیاست اسلام آباد در قبال کابل دارد. وی می گوید فکر می کنم که این کار دشوار خواهد بود، چون تا زمانی که در سیاست پاکستان در رابطه با افغانستان تغییرات به میان نیاید، علمای دینی آن کشور نمی توانند که با پروسه صلح افغانستان همکاری نمایند. آقای عظیمی از حکومت افغانستان می خواهد تا به همچون نشست ها علمای را بفرستد که از مسائل آگاهی کامل داشته و بتوانند با استدلال لازم قناعت علمای پاکستانی را فراهم سازند. در این حال شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان در مصاحبه تازه‌اش با فاکس نیوز گفته که کشورش با استفاده از نفوذ بر طالبان تلاش خواهد کرد تا این گروه را به میز مذاکره با حکومت افغانستان حاضر سازد.
گزارش بود در مورد این که شورای عالی صلح افغانستان امیدوار است که نشست علمای دینی افغانستان با علمای دینی پاکستان در رابطه با صلح افغانستان کمک خواهد کرد. اما شماری از کارشناسان روابط بین المللی می گویند تا زمانی که حکومت پاکستان نخواهد، علمای دینی آن کشور با پروسه صلح افغانستان همکاری نخواهند داشت. داود مایار، یکی از این کارشناسان، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت هرچند علمای دینی پاکستان بر طالبان افغان نفوذ دارند، اما نمی‌توانند برخلاف خواست نظامیان آن کشور عمل کنند. آقای مایار در پاسخ به پرسش نسیم شفق، خبرنگار رادیو آزادی، در این باره چنین گفت:
این نشست ها که وقتی از آدرس علمای پاکستان مطرح میشه، به نظر من یک حالت نمایشی خواهد داشت، چون پاکستان همیشه از بود مذهبی به قسم ابزار استفاده میکنه، گاهی به شکل تروریسم پیش میه از اونها استفاده میکنه و گاهی به شکل شورایی که به نام علما و این مسائل مطرح میکنه، کدام نفره بر افغانستان نخواهد داشت.
با توجه به نفوذ علمای پاکستان بر طالبا که گفته میشه نفوذ دارن، فکر میکنین اگر علمای پاکستان مانند مولانا سمیع الحق و امثال هم بخواین، آیا خواهد تونستن در زمینه صلح افغانستان کمک کنن؟
در این شکل نیست که در صورت که پاکستان خواسته باشه، اینا تاثیرات خود داره، اما که اونا در جنگ ذهنیت سازی میکنن و میان در بود نظامی از آدرس مذهب یا فعال هستند، در بود صلح هم یا میتونن که نقش خیلی مفید تا 80% یا نقش داشته باشن. اما مسئله ای است که آیا صلح در افغانستان به نفع پاکستان است؟ آیا منافع ملی پاکستان ایجاب میکنه؟ آیا این خواست پاکستان است که به یک صلح در افغانستان برسد؟
یعنی شما میگین که حکومت و نظامیان پاکستان بیشتر نفوذ دارند و نخواهند گذاشت، هدف تان همین چیز است؟
دریشه که نیست که پاکستان در تمام ابعاد، در بخش مذهبیشان، در بخش سیاست خارجیشان، در تمام ابعاد اونا حاکمیت دارد تا اندازه زیاد و یا این مسئله در تحت کنترلش است. به این شکل نیست که علمای پاکستان همیشه در اختیار حکومتشان است و اونا این توانایی را دارند که این مسئله کنترل کنند. بود مذهبی و اکثر به ضد حکومت ها به صفت ابزار استفاده شده.
حالا مایر صاحب ببخشین، حالا که خب بیشتر اسناد و شواهد نشان میده و همیشه مقامات افغان هم گفتند که علمای دینی پاکستان به خصوص برخی از علما در او کشور اینا نفوذ دارند بر طالبای افغان، هم چی از آدرس های مدارس دینی است و چی هم از روابطشان با اینا، حالا چی گونه میشه که استفاده کرد از نقش علمای دینی پاکستان در مذاکرات صلح یا در مجموع در روند صلح؟
موضوع اولی که علمای پاکستان در خدمت حکومتشان قرار داره، اونا از منافع ملیشان در هیچ صورت نمیگذرن و منافع ملی از اونها ایجاب میکنه که افغانستان از بود اقتصادی، سیاسی و فرهنگی و در ابعاد مختلف سرکوب کنه. منان علما از منافع ملی خود که منافع پاکستان است نمیذاره. برای که رسیدن به این که ما اونا رو وادار کنیم و مجبور کنیم حکومت پاکستان دو رای عمده وجود داره. رای اولی که ما جهانیان وادار به این کنیم که پاکستان به صفت لانه شیطانی در منطقه و برای افغانستان حتی برای جهان مشکل ساز است. تا از اون طریق ابرقدرت‌ها و خصوص امریکا سر پاکستان فشار بیاره و طرف دیگه ما در بود سیاست خارجی خود یک مدیریت قوی داشته باشیم تا پاکستان مجبور به این شود که علمای خود مانعی برشان ایجاد نکنه بر رسیدن صلح به افغانستان.
داود مایار یکی از کارشناسان رابط بین المللی بود و گفت تا زمانی که حکومت پاکستان نخواهد علمای دینی آن کشور با پروسه صلح افغانستان همکاری نخواهند کرد.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای امریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز می کند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه می دهیم. کمیسیون های انتخاباتی می گویند که نهادهای غیر دولتی نمی توانند بالاتر از 100,000 افغانی به نامزدان انتخاباتی کمک کنند. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، روز سه شنبه اظهار داشت نامزدان که از این مقدار پول بیشتر دریافت می کنند مورد پیگرد قرار خواهند گرفت. نورالله شایان موضوع را پیگیری کرده است.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گوید احزاب سیاسی و نهادهای غیر دولتی مطابق لایحه مصارفات مالی کاندیدان نمی توانند بالاتر از 100,000 افغانی به نامزدان کمک کنند. عبدالعزیز ابراهیمی، معاون سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، روز سه‌شنبه گفت نامزدان متخلف مورد پیگرد قرار خواهند گرفت.
احزاب سیاسی و سایر شخصیت های حکومتی داخلی غیر دولتی می توانند کمک هایشان به اساس ماده ششم لایحه مالی مبارزات انتخاباتی تا حدود 100,000 افغانی کمک بکنند. او هم در مطابقت به مواد لایحه که تاریخش، رسیدش و تمام مواردش، مبلغش و نهادش مشخص همگی وضاحت داشته باشه.
این در حال است که بر اساس برخی گزارش ها نهاد دموکراسی برای افغانستان برای برخی نامزدان جوان حدود $30,000 برای مصارفات کمپاین وعده کرده است. در گزارش ها به نقل از برخی از اعضای ولسی جرگه آمده است که این نهاد تحت نام هماهنگی میان نامزدان جوان پروگرام کامیاب کردن برخی نامزدان در انتخابات آینده را آغاز کرده است. اعضای ولسی جرگه گفتند که این نهاد در دو نقطه کابل دفاتر دارد و نامزدان مشخصی را در مرکز و ولایات حمایت مالی و تبلیغاتی می کند. همچنان در گزارش ها آمده است که داود نورزی، رئیس پیشین اداره امور و از نزدیکان رئیس جمهور غنی، رهبری این نهاد را به دوش دارد. اما داود نورزی که خود را از پارتنران ارشد نهاد دموکراسی برای افغانستان می داند، روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که آنان با نامزدان جوان مستقل تحصیل کرده و با برنامه همکاری می کنند. آقای نورزی کمک مالی با این نامزدان را رد کرد و گفت با این نامزدان در بخش‌های تکنیکی و در صورت بروز مشکلات سیاسی با آنها کمک می‌کنند.
ما میدیا کمک می‌کنیم. در روز انتخابات و یا پیش از روز انتخابات هر مشکلات دارم برای حکومت به شما می‌گم. مثال اگر یک وکیل، جوان وکیل پیش آی سی صد باشه و کاش بند شوه، او کار نمیتونه زور نداره. من تو اگر 20 تیم امر ما استماس بگیرم، ما میتونیم باز آی سی یا کمیسیون شکایت باز رپورت بدیم که این نفرها اونجا کمک کنیم. ما کمک مالی دایرکت نمیتونیم. مثال ما میتونیم ما برای 100 نفر 200 نفر میتونیم اعلان جور کنیم.
فن کمک ها را از کجا میکنین؟
شخصی از کل.
به گفته ایوی تاکنون 900 نامزد ولسی جرگه در نهاد آنان خودشان را ثبت کردند. از سوی هم عبدالبصیر فایز، یک کمیشنر کمیسیون شکایت انتخاباتی، میگوید که اگر ثابت شود که چنین نهاد بالاتر از 100,000 افغانی به نامزدان کمک میکند و شکایات در این زمینه به آنان برسد، کمیسیون شکایت این موضوع را بررسی خواهد کرد. هرچند واضح نیست که نهاد دموکراسی برای افغانستان تحت چوکات وزارت اقتصاد کار میکند یا وزارت عدلیه، اما مطابق قانون مؤسسات غیر دولتی انجوها تنها می توانند فعالیت های کمک رسانی، ظرفیت سازی و فعالیت های اجتماعی و اقتصادی را انجام دهند، نه سیاسی. از سوی هم یوسف رشید رئیس جرایوی مؤسسه انتخابات آزاد و عدالانه افغانستان یا فیفا میگوید که فعالیت این نهاد غیر شفاف و نگران کننده است.
غیر شفاف و غیر بازی است بدون شک. ما خواستار وضاحت این مورد هم از طرف خود نهاد، هم کمیسیون شکایت انتخاباتی و هم نهادی که اداره که یا وزارت که این نهاد بهشان ثبت رجیستر است.
آقای رشید از کمیسیون های انتخاباتی می خواهد تا هرچی زودتر در مورد کارکرد این نهاد تحقیق را آغاز کنند و نگذارند انتخابات آینده تحت شعاع مداخلات سیاسی قرار گیرد.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزه است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
وزارت دفاع افغانستان گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد نیروهای امنیتی را بی اساس می خواند. غفور احمد جاوید سخنگوی این وزارت می گوید نهادهای امنیتی همواره مطابق اصول شمار کشته و زخمی شدگان نیروهای امنیتی را با رسانه ها و مردم شریک می سازند. نیویورک تایمز روزنامه آمریکایی در یک گزارش تازه خود گفته است که در 20 روز ماه گذشته میلادی حدود 400 نیروی امنیتی کشته شدند. ویدا مرزایی از کابل گزارش دارد که با هم بشنویم.
وزارت دفاع افغانستان در مورد گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد کشته و زخمی شدن نیروهای امنیتی افغانستان عکس العمل نشان داد. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت گزارش روزنامه نیویورک تایمز در مورد نیروهای امنیتی افغانستان به خصوص در مورد اردوی ملی دقیق نیست.
نیویورک تایمز کوم راپور خبر کرده موند دفاع وزارت.
من به حیث سخنگوی وزارت دفاع افغانستان مسئولیت دادن معلومات به رسانه ها و مردم را دارم. گزارش نیویورک تایمز را رد می کنم. ما همواره معلومات را مطابق به اصول و مردم و رسانه ها شریک نمی دهیم.
روزنامه نیویورک تایمز در یک گزارش گفته است که در 20 روز ماه گذشته میلادی حدود 400 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. در این گزارش به گونه تاریخوار همچنان آمده است که این کشته شدگان از 20 ولایت کشور هستند و ممکن است این رقم افزایش یابد. نیویورک تایمز با نقل قول از مقامات منطقه نیز گفته است که به خاطر عکس العمل ها نتوانستند ارقام دقیق کشته و زخمی شدگان را به رسانه ها شریک سازند. این در حال است که پیش از این وزیر دفاع ملی در نشست مشران جرگه در مورد کشته و زخمی شدن اردوی ملی ابراز نگرانی نموده بود. وزارت دفاع آمریکا میگوید به خاطر جلوگیری از تلفات نیروهای امنیتی افغان برخی اقدامات را در نظر دارند، اما در مورد این اقدامات جزئیات ارائه نکردند. با وجود اینکه کارشناسان امور نظامی افزایش تلفات نیروهای امنیتی را قابل نگرانی میدانند، محمد آگل مجاهد کارشناس امور نظامی میگوید
این که در یک ما 400 تن میگویند این نیز دروغ است، به خاطر که آمار کشته و زخمی شدگان از این نیز بیشتر است. در کنار سایر موارد بی‌کفایتی در سطح رهبری عاملی است که سبب کشته و زخمی شدن می شود.
به گفته آقای مجاهد کشته و زخمی شدن نیروهای امنیتی در کنار کاهش روحیه آنها در خط اول جنگ تاثیرات ناگوار وارد می کند و باید هر چیز زودتر جلوی آن گرفته شود. ویدا میرزایی، رادیو آزادی، کابل.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
حکومت چین اخیراً به خاطر گزارش‌ها در مورد نقض حقوق بشر در منطقه شنجن مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. بیشتر باشنده‌های این منطقه مسلمانان اویغورند. چین تمام اتهامات را رد کرده و گفته است که تنها جلوی فعالیت شورشیان افراطی و جدایی طلبان را در این منطقه گرفته است. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
چین به خاطر بازداشت دهاتن و نظارت دقیق در منطقه شنجین که بیشتر باشنده های آن مسلمانان ایغورند، با انتقاد شدید سازمان ملل، مدافعین حقوق بشر و کشورهای غربی روبرو شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز، ایالات متحده آمریکا تا در مورد وضع تحریم ها بالای مقام های ارشد چین در رابطه با اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر در منطقه شنجین غور می کند. مقام ها در چین میگویند منطقه مسلمان نشین شنجین با تهدید جدی جدای طلبان و شورشیان افراطی قرار دارد. این مقام ها تمامی اتهامات بدرفتاری در این منطقه را رد کردند. ژیاو چیان سفیر چین در اندونزی هفته پیش در یک مقاله که برای روزنامه جاکارتا پست نوشت گفت بانک شنجین جای شگفت‌انگیز است و به حقوق مذهبی در آنجا احترام گذاشته می شود، اما متاسفانه برخی ها در غرب پلیسی دوگانه را به پیش می برند و واقعیت ها را تعریف می کنند. لیو شیایمو سفیر چین در بریتانیا نیز مقاله در فاینانشال تایمز نوشته و از پالیسی های کشورش در منطقه شنجین طرفداری کرده است. خبرگزاری رویترز نوشته که مقام های چینایی تمایل ندارند تا در مورد منطقه شنجین با دیپلمات های خارجی گفتگو کنند. یکی از دیپلمات ها به شرط افشا نشدن نامش و خبرگزاری گفته است که در زمان بحث در مورد منطقه شنجین مقام های چین اصلا مانع گفتگوها می شوند. ماهی پیش حکومت چین یک گروه کوچک از خبرنگاران خارجی را در حاشیه نشست حقوق بشر سازمان ملل در ژنو دعوت کرد تا در مورد وضعیت در منطقه شنجین معلومات دهد. مقام های چین در این نشست به خبرنگاران گفتند کشورشان تلاش دارد تا جلو افراطیان را بگیرد که اروپا در چندین عمله موجودیت آنها را تجربه کرده است. لی شواجن سخنگوی کابینه چین در این نشست به عملات در بلژیم، پاریس و دیگر کشورهای اروپایی اشاره کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 12.96 FM 100.5.
حتما می دانید که ایالات متحده بهترین پوهنتون‌های جهان را در خود جا داده است. اما پوهنتون‌های شماره یک و شماره دوی جهان در بریتانیا می باشند. در آسیا پوهنتون‌های سنگاپور، چین و ژاپن بهترین‌ها دانسته می شوند. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
در میان 10 پوهنتون برجسته جهان، 7 در ایالات متحده آمریکا واقع شده، اما در سطح جهانی پوهنتون درجه 1 آکسفورد است. در جایگاه دوم هم پوهنتون کمبریج لندن قرار دارد. در حال حاضر آکسفورد بیش از 20,200 مؤسسه و کمبریج حدود 19,000 مؤسسه دارند. کیفیت درسی این پوهنتون‌ها را از سایر نهادهای آموزشی متمایز ساخته. در آمریکا پوهنتون استنفورد در درجه اول و دنبال آن اینستیتوت تکنولوژی ماساچوستس قرار دارند. این سنجش‌ها با توجه به شمار درخواست دهندگان و پذیرفته شده ها برای سال تحصیلی 2019 تهیه شده است. با توجه به همه محبوب ترین پوهنتون ها که شمار زیاد از نخبگان جهان از آن فارغ شدند، هاروارد و آکسفورد است. میلیون ها تن همساله برای پذیرفته شدن در این دو نهاد آموزشی درخواست می دهند. شرایط و معیار پذیرفته شدن در این پوهنتون ها خیلی سخت و دشوار است و علاوه بر همه تنها پولی که باید سالانه برای آموزش پرداخت حدود 60,000 دلار می شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم به تمام کارکنان رادیو آزادی. من اسماعیل هستم، از ولایت لغمان صحبت می نمایم. ما یک مکتب داریم در مقره نواباد مرکز به نام جعفر تیار. 2 شده تأسیس شده و تماما معلم و سرمعلمش با ملحقات مکتب هم آمده شدن و در وقتی که دست این چیزی نبود، مکتب هم نبود و مردم هم نبود، ایتی نبود، از طرف وزارت مکتب افتتاح شد که این تاثیر فنور و برازی بخوانن ایتی باید و حالا مردم هم آمدن، شاگرد هم داره، 1,500-2,000 شاگرد تنفیاب داریم. حالا طرف وزارت هم آمده که این متوسط از سنف 6 تبدیل شد. سوال بردن ما بوشید مسئولین بلانفای برسانم. سلام علیکم.
سلام احترامات خدا به تمام کارکنان رادیو آزادی تقدیم می‌کنم. من یک پیام دارم به وزیر داخله. پیام من این است که
امی ترافیکا که کتابچه جریمه رو میگیرن سازن از موتروان اخنر جریمه میکنن و خود موتروان نیست به خودی قرآن کریم است ولی تا بعد از خواهد دیدیمشان که پارچه جریمه رو 2 ساعت 3 ساعت 100 میتن امی پارچهش رو در جیب خود نمدازن آقای قانون کدام دنیا هست سن 66 ساله عمرم هست که زمان زاهرخان داوود خان دکتر نجیب اینمی کل از این مردم برسه که پارچه جریمه رو میداد میرفتن دفعه میکنم میترن ولی که حالا در جیب موتروان میگیرن برای شما خشم گوشم و دیست به داخله برسه این یاده می کار جلو گیری بکنه با احترام.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان گرامی، در نیمه دوم این ساعت شما برنامه زن و زندگی را میشنوید و همچنان برنامه تنظیم منابع مش را هم داریم. اما در همینجا میرسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 عصر است. توجه کنید به سرخط خبرهای افغانستان و جهان از زرغونه منگل.
یکم حمله انتحاری پس از چاشت امروز در ولسوالی کامه یا ولایت ننگرهار بر کمپاین انتخاباتی ناصر محمد یکی از کاندیدان ولسی چرکه رخ داد. در این حمله 13 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. کمیسیون های انتخاباتی می گویند که نهادهای غیر دولتی نمی توانند بالاتر از 100,000 افغانی به نامزدان انتخابات ولسی چرکه کمک کنند. بر اساس گزارش ها از فاریاب در 2 حمله جداگانه انفجاری در اثر انفجاری یک ماین جاسازی شده در این ولایت یک کودک 8 ساله جان باخته و 3 تن دیگر جراحت برداشتند و بر اساس یک خبر دیگر از همین ولایت در اثر انفجار ماین جاسازی شده در موتر تعقیبی والی فاریاب 1 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. فرانسه می گوید سرمایه های وزارت امنیت و استخبارات ایران و هم سرمایه های 2 ایرانی را که گمان می رود اعضای استخباراتند منجمد ساخته است. اجساد 10 جوان که در اثر سونامی اخیر اندونزیا کشته شده اند از زیر مخروبه های یک کلیسا در جزیره سولاویسی در حال کشیده شده اند که امریکا نجات در تلاش پیشروی به مناطق دوردست دیگرند. شماره رسمی کشته شدگان این سونامی حال به بیش از 450 تن رسیده است. لبنان این ادعای اسرائیل را رد کرد که می گوید حزب الله لبنان یک فابریکه راکت سازی در نزدیکی میدان هوایی بیروت دارد. و صدر اعظم مقدونیه تعهد کرده است که با وجود ناکامی یک همه‌پرسی در مورد تغییر نام مقدونیه به فشارهایش برای ختم دعوای 10 ساله با کشور همسایه یونان ادامه می دهد.
سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، یادآور می‌شویم که برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشر می‌شوند. برنامه‌های رادیو آزادی را ادامه می‌دهیم و حالا هم مروری داریم بر خبرهای ورزشی از جاوید حسن‌زاده.
اشرف غنی رئیس جمهور کشور مدال غازی میر از جدی خان را با جنرال ظاهر اخبر رئیس پیشین کمیته ملی المپیک افغانستان تفویض کرد. با اساس معلومات صفحه اینترنتی ریاست جمهوری افغانستان، این مدال با پاس خدمات شایسته ظاهر اخبر در بخش ورزش با وی تفویض گردیده است. محمد اشرف غنی پاس از تفویض این مدال از رهبری کمیته ملی المپیک سپاسگزاری کرد که با اثر تلاش‌های زیاد کمیته ملی المپیک مقام